أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عبارتی از جلسه گذشته بود که در همون بحث خروج از محل ابتلا یه قسمت داشت که و این کانت لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، که ما گفتیم اضافه کنیم و عقلیا. این رو برخی از اصولین، برخی از بالاخره مؤلفین کتب اصولی و بزرگان اینها یه تذکری دادن، فرمودن که اگر تعجیز حقیقی و عقلی باشد دیگه از قبیل اختلال رکن ثالث نیست، بلکه از قبیل اختلال رکن اوله. به این معنا که اگر حقیقتاً از مکلف نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی بفرمایید که ناتوان و عاجز باشه، اساساً نمیتونه انجامش بده، خب طبیعتاً دیگه علم اجمالی به وجود تکلیف در این طرف یا آن طرف ندارد، اصلا علم به جامع ندارد. چرا علم به جامع نداره؟ به این معنا که قطعا یک طرف که این نسبت به او عجز دارد، عجز حقیقی و عقلی دارد، قطعا اون طرف تکلیف ندارد. فقط میکنه بیدیم من میگم یا در ظهر جمعه یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه، یا بفرمایید که این ظرف ازش اجتناب بر من واجبه یا اون ظرف اجتناب بر من واجبه. اگر من عجز حقیقی و واقعی دارم از اتیان یک واجب، یا این کار بر من واجبه یا اون کار واجبه، من میدانم که به فقیری باید صدقه بدم، نمیدونم این فقیر اول یا فقیر دوم، دقت میکنی؟ حالا فرض کنید که عقلا و حقیقتا و حقیقیا من عاجزم از این که به فقیر اول صدقه بدم، به هر دلیلی من عجز عقلی دارم، نه عجز معمولی و عادی که مثلا یه آخه دوره، مثلا من حالا به چجوری برسم فلان از این حرفا، نه عقلا فرض می‌فرم من نمیتونم به او دسترسی پیدا کنم و به او کمکی بکنم، در اینجا اساسا تکلیفی من نسبت به او ندارم، لذا علم به جامع دیگه ندارم. من علم ندارم به اینکه یا طرف یک واجب است یا طرف دو واجب است. اون طرف یک قطعاً واجب نیست. قطعاً واجب چون من عاجز هستم. پس لذا اینجا بگیم اساساً اختلال رکن اول لازم میاد که علم به جامع دیگه وجود ندارد. چون رکن اول وجود العلم بالجامع بود. فلذا در این مورد اینطور من مواظب هستم که تعبیرشون نیست که و ان کانت لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، شاید اشاره به همین معنا داشتن و می‌خواستن این تذکر بدن که اگر تعجیز حقیقی باشد که میره تو رکن اول، میره تو اختلال به رکن اول، اما اینجا تعجیز حقیقی و عقلی نیست، بلکه بفرمایید که عرفن و عقلائیان مقدور و نیست و در اختیارش نیست. خیلی خوب، تمام. میفرمایند که والان بعد ان اتضحت القاعده العمليه الثانويه وهي البراءه الشرعيه، همکنون پس از این که قاعده عملیه دوم هم آشکار شد که عبارت بود از براءت شرعیه، و القاعده العمليه الثالثه وهي منجزيه العلم الاجمالي، قاعده عملیه سوم هم آشکار گردید که اون عبارت بود از منجزیت علم اجمالی، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في ادراجها ضمن القاعدة الاولى او الثانية، ما متعرض تعدادی از حالات میگردیم که بحث شده است در اونها، در اینکه آیا اینها ضمن قاعده اولی قرار میگیرن یا ضمن قاعده ثانوی. عرض کنم که البته قاعده اولی و ثانوی نگم، بهتره بگم ضمن قاعده اولا که همون براءت شرعیه باشد، و یا ثانیه که بفرمایید که منجزیت علم اجمالی باشد. این اولا و ثانیه میخورد به همون براءت شرعیه و منجزیت علم اجمالی که در بالا فرمودن. در حقیقت اینجا الاولاش همون قاعده ثانویه است، از ثانیهش قاعده ثالثه است، در واقع اینطور. خیلی خوب، از جمله اون حالات میفرمایند حالت و تردد اجزاء الواجب بین الاقل و الاکثر. ما این رو باید امروز ان شاء الله تعالی در این جلسه بحث کنیم. توجه بفرمایید، یک وقتی است که شما فرض بفرمایید که تعدادی روزه قضا به گردنتون هستش، میدانید تعدادی روزه قضا به گردنتون هست، الا اینکه نمیدانید که این روزه های قضا 4 روزه بوده یا 5 روز. شما 4 روز مسافرتتون طول کشید یا 5 روز طول کشید؟ میدار روز اول که ما رفتیم یادم نیست ما قبل از ظهر از شهر خارج شدیم و بعد مثلا فرض کنیم که دیگه اون روز من نتونستم روزه بگیرم چون قبل از ظهر خارج شده بودیم، یا بعد از ظهر از شهر خارج شدیم که روزه روز اولم لااقل درست باشه و 4 روز بعدش مثلا بفرمایید که روزه به عهدم باشه. میدونم که 4 روزم اونجا بودم البته، اما کی راه افتادیم مثلا شک دارم. پس نمیدونید که 5 روز روزه قضا به گردنتون هست یا 4 روز. خب در حقیقت در اینجا آنچه که شما دارید بفرمایید که 4 روز این قدر متیقنه، 4 روزشو که شک ندارید، 4 روز قطع دارید، خیلی خوب. فقط هم به روز 5 شک دارید. شما میگید آقا این علم اجمالی نیست، میگیم به چه نحوی؟ میگید ببینید من میگم که میدانم روزه ای بر من واجب است، مقدار روزه ای بر من واجب است، نمیدانم 4 روز است یا 5 روز. پس علم به جامع دارم. جامع چی آقا؟ وجوب تعدادی روزه. خب طرفین علم اجمالی من چیه؟ طرفین علم اجمالی من 4 روز و 5 روز. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اصطلاحاً به این میگن اقل و اکثر استقلالی. چرا بهش میگن اقل و اکثر استقلالی؟ به جهتی که یک طرف این علم اجمالی که شما اینجا ادعا میفرمایید کمتره 4ه، یک طرفش هم چی؟ 5. چرا میگن استقلالی؟ به جهت این که این جزء 5 داخل در اجزای قبلی نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مستقل از اونهاست، مستقل از قبلی هست. خیلی جزء 5 جدای از اونها و مستقل از اونهاست. حالا سوال، تکلیف ما اینجا چیه؟ منجزیت علم اجمالی چی به ما میگه؟ منجزیت علم اجمالی به ما میگه در اینجا باید شما احتیاط بکنید، در اینجا باید احتیاط بکنید و مثلا طبق مسلک قبح مسلک حق و طائف باید شما نه تنها فرمایید که مخالفت قطعی نمی کنید بلکه حتی موافقت قطعی هم بکنید. ثمرش این میشود که شما باید کل 5 روز رو روزه بگیرید. لکن هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده، همه فقها هم میگن همون 4 روز روزه برای شما واجبه، روز 5 واجب نیست. چرا؟ میگن آقا این ظاهر و قیافه و طرز بیانش به نحو علم اجمالیه، ولی در حقیقت علم اجمالی نیست. شما قطع دارید به 4 روز و شک بدوی دارید در روز 5. پس یه از اول منحله، اصلا هنوز علم اجمالی شکل نگرفته منحله. نگاه میکنید انحلال علم اجمالی چجوری بود، انحلال حقیقی چجوری بود؟ این که شما علم تفصیلی به یک طرف پیدا بکنید و در طرف دیگه شک بدوی بمانه، این اصلا هنوز علم اجمالی شکل نگرفته، خودش به خودی خود منحل بوده، چون از اول شما قطع دارید به 4 روز. میگی 4 روزشو که میدونم، 4 روزشو که میدونم، فقط نمیدونم روز 5 هست یا نه. شما به زیدی بدهکار هستید، نمیدونید 4 دینار بدهکارید یا 5 دینار. اگر کسی از شما بپرسه که آقا تا 4 دینارشو یقین داری؟ میگی آره تا 4 دینارش که حتما هست، تا 4 دینارش که حتما هست. نمیدونم دینار 5 هم بدهکار هستم یا بدهکار نیستم. اینجا چی میگیم؟ میگیم پس قدر متیقن مورد قطعی همون 4 دیناره، یعنی که باید بپردازید. میریم سراغ دینار 5، در دینار 5 شک بدویه، براءت جاری میشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ واضح شد مطلب؟ به این میگن اقل و اکثر استقلالی.
بحث فوق العاده مهم است، کاربرد داره، در مقام استنباط ما از این ابحاث استفاده میکنیم، دقت میکنیم، لکن لزوما به این معنا نیست که چون مهمه ما هم باید خیلی سخت و پیچیده مطرح کنیم. سعی میکنیم خیلی ساده بیان بکنیم، شما مطلب رو خوب متوجه بشوید، اما بدانید که بحث در این سطوح نیست، خیلی از این سطوح بالاتر هست. در حلقه ثانیه ما داریم در حقیقت آشنایی کلی پیدا میکنیم. اساسا کل بحث علم اجمالی بحث بسیار بسیار درازدامن و مفصلی هستش و مغزبره، الا اینکه در حلقه ثانیه شما دارید فقط با روی مطلب آشنا میشید و با عناوین در حقیقت دارید آشنا میشید، اونقدر ما عمیق نمیشیم در ابحاث. انشاءالله در حلقه ثالثه خیلی مفصل تر. خیلی پس به این هنوز که دیگه سوال نداره دیگه، چه بخواد من که سوال نداره، چه خود جای سوال نداره، میخواد بگید بحث عمیقی نیست، مثلا فرض کنید که ما با عناوین اینجا آشنا نشدی چی و اشکالتون چیه، چای میگید به ما ندادن به موقع ما اینجا، نه هنوز جای اشکال نیست، عقل نظرتون که خیلی. به این میگن اقل و اکثر استقلال. اما یه وقتی که اینطور نیست، یعنی شما با پنج واجبی که یکی از دیگری مستقل باشد مواجه نیستید که نسبت به چهار تاش یقین داشته باشید، نسبت به واجب پنجمی شک داشته باشید و بگید آقا شک بدیه. نه، شما با یک واجب مواجهید، لکن واجبی که این خودش مرکب است. اگر دور از جونتون، من واقعا جسارت نمی کنم، اگر دور از جونتون یادتون مونده باشه از ابواب گذشته، ما یه واجبات ضمنیه می گفتیم، می گفتیم اونی که ما داریم صله هست، اونی که ما داریم اقیم الصلاه هست، مولا گفته اقیم الصلاه، خیلی خوب، لکن صلات خودش یه هیئت ترکیبیه است، یه واجب مرکبه که دارای اجزایی است، مثلا تکبیرات الاحرام دارد، قیام دارد، قرائت دارد، رکوع دارد، سجود دارد و هکذا. اینقدر پنجه عرض میکنم، خود صلات یه هیئت ترکیبی است، یه واجب مرکب، هر کدام از اون اجزایش مثل تکبیرت الاحرام، قیام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و ما الی ذلک از واجبات نماز، اینها هم واجبن، اما وجوبشون وجوب استقلالیه یا ضمنی؟ ضمنیه. اینا در ضمن نماز واجبن، اینا در ضمن نماز واجبن، مستقلن واجب نیستن. خب حالا اگر آمد همین مدل علم اجمالی اقل و اکثری که برای شما درست کردیم تو چار جز و پنج جز، حالا این فرض بفرمایید که این در یک واجب مطرح بود، میگیم یعنی چی؟ میگیم ما شک میکنیم که نماز چهار جزئی بر ما واجب است یا نماز پنج جزئی. حالا چون معمولا مثال نه و دهه، ما نه و ده بگیم که مثال رو خراب نکنیم. بله، نماز نه جزئی یا نماز ده جزئی، به قول ما میگیم الصلاة التساعیه و الصلاة العشاریه، صلات توسائیه بر ما واجبه یا صلات اشاریه، دقت میکنین، نماز نهتایی یا نماز دهتایی. خب در اینجا ما از یک واجب داریم سخن میگیم، از یک مرکب سخن میگیم دیگه، اینجا اقل و اکثر استقلالی نیست، اصطلاحا کما اینکه شهرت دارد به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. مثل این شکل شما در نظر بگیرید، در اینجا این کل اونجاها دیدید، در شکل بالا ما جداگانه کشتیم اون مربع ها رو، چون هر کدوم یه واجبی جداگانه بودن، روزه روز اول، روزه روز دوم، روزه روز سوم، شما اگر یکی از روزها رو بگیرید ربطی به روزهای بعدی نداره، یه واجبتون اتیان کردید. ولی سوال میکنم در نماز اگر شما فقط یه رکوع انجام بدید، مثلا میتونید بگید خب حالا خدا شد لاقل یه رکوعش رو انجام دادم، مثلا نه به درد نمیخوره، یه سجده ای انجام بدید، کاربرد نه فایده نداره، فقط نماز در صورتی اتیان شده است که به شکل کامل اجرا بشود، دقت میکنید چه عرض کنم، لذا اینا مرتبطن، متداخل الاجزاء هستن، دقت کنید مجموعا این اجزا یه کل میسازن. خیلی خوب، حالا شما میگید آقا من نمیدونم صلات توساعیه، فرض کنید 9 جزء است، دیگه شما خودتون تصویرت بکنید 9 تا مربع، اصلا خاطر اینکه صلات توسعیه واجبه یا صلات عشاریه؟ دقت میکنید بگیم دیگه آقا این که علم اجمالی بشد دیگه، من نمیدانم واجبم نماز نه جزئی است یا واجبم نماز ده جزئی. پاسخ بدیم نه، اینم باز علم اجمالی نیست. چرا؟ چون اون نه جز در درون ده جز قرار گرفته. نه در اون ده جز نماز ده جزئی چیزی غیر از نماز نه جزئی نیست به علاوه یه جز اضافه تر. دقت میکنید نه به علاوه یک، بقول آقا دقت میفرمید اون آقا گفته بود که پنج به علاوه یک ما همون یک هستیم، چون خیلی مهم بودیم ما رو جدا کردن. با این سطح از دانش رفتن برای با این سطح از آگاهی دیپلماتیک رفتن برای مذاکرات. بگذاریم به هر تقدیر، حالا مراد میخوام بگذاریم مراد این که توجه بفرمایید، ما میگیم که آقا من تا نه جزءشو که میدونم واجب بر من. سوال آقا تا نه جزءش هم واجب نیست؟ چرا؟ تا نه جزءش که واجبه، من فقط شک میکنم جزء دهمی هم بر من واجب هست یا نیست. پس باز میشود علم تفصیلی به نه جزء و شک بدوی در وجوب جزء دهم. پس بازم فرقی نکرد چه اقل و اکثر استقلالی باشد، چه اقل و اکثر ارتباطی باشد، از این حیث تفاوتی ندارد. در اقل و اکثر استقلالی این واضح تر بود. مثلا شما به طرف میگه آقا من میدونم به تو بدهکارم، نمیدونم این 9 دینار بوده یا 10 دینار، حالا یا پول ایرانی یا هر پول دیگه، 9 سکه طلا بوده یا 10 سکه طلا، نمیدونم، هم تو مرددم. میگه آقا جون حالا فلان نهتاش من بده، بعد حالا دهمیش با هم بحث میکنه. دقت بکنه اینه میفهمه دیگه، هم اون میفهمه هم شما میفهمی، هم شما میفهمی که نمیخوای بدی، هم اون میفهمه که بخواد بگیره. آها احسن تو آقا مثلا احتیاط میخوای بکنی، بعد احتیاط از اون باید تا نهتاش که یقینیه، آره یعنی اینو همه میفهمن، عقلیه، عقلای هر کسی اینو متوجه میشه. میگه آقا من نمیدونم 9 تا کار باید انجام بدم یا 10 تا. میگه آقا فعلا برو 9 تاشو انجام بده، تو هم تو وایسی مردد فکر داری میکنی، خب از اون هیچ کدومش رو انجام ندی، برو لااقل اون 9 تاش که یقین داره دیگه، اون 9 تاشو انجام بده تو جزء دهمش، اون وقت ما با هم دیگه چی بحث بکنیم آقا لازم هست یا لازم نیست، چه کار باید بکنیم. دقت میکنیم در اقل و اکثر استقلالی مطلب واضحه، اما در اقل الاقل و الاکثر الارتباطیین در اینجا چون یه مقداری شاید پیچیده تر باشه، یه کمی البته یه مقداری انسان به ذهنش نیاد، دقت میکنین در اینجا آقای صدر اینو بحث گذاشتن. اصلا آقای صدر در حد حلقه ثانیه از اقل و اکثر استقلالی بحث نمی کنه، دقت میکنین چه ارجمم، فقط از اقل و اکثر بفرمایید که ارتباطی، الاقل و الاکثر الارتباطیین، الاقل و الاکثر بفرمایید که بله ال ارتباطیین، از اینها بحث میکنه در حد حلقه ثانی. خب آیا بحث اینجا تمام میشه؟ نه، ما مقدمه رو بخوانیم بعد حالا میفتیم داخل خود بحث که بعضی ها تلاش کردند روشی پیشنهاد بکنن یا بحث رو به گونه ای تقریر بکنن یا همین اقل و اکثر ارتباطی رو به نوعی به ما نشون بدن که چی بشه، ما ببینیم نه واقعا علم اجمالی شکل میگیره. دقت میکنید چه حرفم، واقعا علم اجمالی شکل میگیره. خب یه نکته اینجا وجود دارد که من قبل از اینکه متن رو بخوانم حتما باید بهش تذکر بدم، گرچه در لابلای کلماتم بوده اشاره بهش، اما باید جداگانه بگم. ما باید بدانیم که علاوه بر هر چی که تا اینجا خوندیم دم به علم اجمالی و یاد گرفتیم، این دو تا نکته رو هم باید بدانیم. اگر تا حالا فهمیده بودیم که فهمیدیم، اگر نه الان بهش تذکر میدن و ما باید متوجه بودیم. و اون اینجا باید رابطه میان طرفین علم اجمالی رابطه تباین باشه، یا در ظهر جمعه صلات و مایی بر من واجبه، یا صلات و ظهر یا صلات جمعه، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف. نباید اطراف علم اجمالی به گونه‌ای باشند که یک طرف از علم اجمالی در درون طرف دیگر قرار گرفته باشد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی متداخل نباید باشن، باید چی؟ متباین باشد. پس یه شرط مهم میشد، شرط باید رابطه میان اطراف علم اجمالی تباین باشد، نه تداخل. تداخل با هم دیگه چی؟ نداشته باشد. این نکته مهم. نکته بعدی این که رابطه علم به جامع با طرفین باید علا حد انسواء باشد. دقت میکنی؟ یعنی این علم به جامع به یه سمتی قش نکنه، به یه سمتی نچرخه، ها؟ رابطش مساوی هستش. یعنی علم در جامع میمونه، از جامع از اون جایگاهی که دارد سرایت نمی کند به فرد. این دو تا شرط دارد که با اینا، مثلا شرط دوم که تا قبل از اینم آشنا شده بودیم، محضر مبارکتون، که در حقیقت در اینجا این خراب میشه. اولا طرفین علم اجمالی یکی در درون دیگری قرار دارد، چهار تا در درون پنج تا قرار دارد، نه تا در درون ده تا قرار دارد، یکی این خراب میشه. دو این که رابطه علم به جامع با این طرفین یکسان نیست. چرا؟ چون در یک طرف ما قطعا میدانیم که واجب است، دقت بکنید در طرف دیگه شک داریم که واجب هست یا واجب چی؟ نیست. پس این نشد، هر دوی این شروط در حقیقت زیر سوال رفت و خراب شد. حالا اول آقا بپرسن مطلبتون حل شد؟ خیلی آقا شما نه 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 آجا اون خصال اون خصاله چیز، اون چیز دیگه ایه. اونجا نه، اونجا بحث تخییر مطرحه، شما مخیرید بین یکی از اون کارها، رفتی به این بحث نداره. حالت و تردد اجزاء الواجب بین الاقل والاکثر، یک کلمه الارتباطیین اضافه کنید، بین الاقل والاکثر الارتباطیین. بله، این تیتر کاملش اینطور هستش، کما اینکه اون تیتری که ناشر اضافه کرده از که دوران الام بین الاقل والاکثر، اون بالا تو این کتاب های امثال کتاب ما البته اضافهش کرده، این خیلی تیتر بی خودیه، اصلا معنا نداره. این جمله پاراگراف اول والان بعد ان اتضحت، این تیتر در حقیقت نداره، این در حقیقت شروع بحثی است. این بعد توی صفحه جدایی قرار میگرفت که این مقدمه باشد برای شروع بحث بعدی. این تیتر خود ناشر اضافه کرده، کار اشتباهی کرد. آره همون بالا، نه بالا آخه تو کتاب ما یه تیتر مثل کتاب ایشون، آره آره، این تیتری که خود ناشر اضافه کرده بین مثلا چه، این که خیلی جالب نیست. حالا اون تیتر خود آقای صدرم یه الارتباطی، یعنی میخواد که ما اش اضافه کنیم، گرچه ما که اضافه میکنیم نمیگیم تیتر ایشون ناقص بوده، چون ایشون نمیخواسته اصلا به ارتباطی و استقلالی اشاره کنه در حد حلقه ثانیه، ما بودیم که اینو اضافه کردیم، لذا خب طبیعتاً رفتی به ایشون نداره. بگذاریم. حالت و تردد اجزاء الواجب بین الاقل والاکثر الارتباطیین و الحالت الرئیسی، یکای اوقات انسان میند که شخصیت هایی که امکانات فراوانی هم در اختیار دارن و بالاخره امکان زیاد در اختیارشون هست، محققینی، پژوهشگرانی، مؤسساتی، مراکزی فلانی، که اینا آثارشون رو مثلا تدوین بکنن، چاپ بکنن فلان، بعد چاپ میشه آثارش، اینقدر غلط داره، اصلا آدم مشمئز میشه که آخه اینقدر غلط، آخه چه لزومی داره مثلا فرض اینقدر غلط، آخه اینقدر که تعمدی اینقدر غلط بوده، میشد با غلط کمتر هم منتشر بکنین، مثلا فرض کنید از باب تواضعشون بوده اینقدر غلط گذاشتن، نه از چه بابی بوده. یعنی دیگه وقتی یه کاری که انسان فردی خودش درآورده، گویا به مراتب کمتر غلط داره، تو این همه پژوهشگر مثلا بعضی حالا ناشرین هستن، آدم اول کتابو نگاه میکند، نویسنده، ویراستار، نمونه خان، نمچی چی فلان، یعنی 10 نفر 15 نفر لیست کرده کار فنی این کتاب انجام دادن، بعدم به تعداد هر کدوم از اینا کلی غلط هست. ول حالت الرئیسیه، خب بحث رئیسی و رئیسیه مطرح هست، دوستان توجه کن، بحث بله بحث مهمه هر وقت بله بله عرض محضرتون که ول حالت الرئیسیه، حالت اصلی، من حالات تردد یما اذا وجب مرکب به وجوب واحد، تا میگه مرکب به وجوب واحد دارد اقل و اکثر ارتباطی رو میگه، اصلا نذاشت ما منتقل بشه ذهنمون به استقلالی، از همون اول مثال برد روی مثال اقل و اکثر ارتباطی که ما اصلا نریم به سمت اقل و اکثر
استقلالی. عرضم خدمتتون که بله من حالات تردد هی ما اذا وجب مرکب به وجوب واحد، یک مرکبی با وجوب واحد این واجب شود. قبلا ما با این بحث آشنا شدیم که یه مثلا چیزی واجب میشه و در ضمنش وجوباتی قرار داره. و کان کل جزء فی المرکب واجبا به وجوب ضمنی، هر جزئی از اون مرکب در اون مرکب واجب است وجوب ضمنی. و تردد امر هذا المرکب بین ان یکون مشتملا على 9 اجزاء او 10، و مردد است امر این مرکب بین این که این مشتمل بر 9 جزء باشد یا 10 جزء. فهل تدخل هذه الحاله فی حالات العلم الاجمالی او حالات الشک البدوی؟ آیا این حالت در حالت علم اجمالی قرار بگیره که همون القاعده العملیه الثالثه باشد، قاعده منجزیت علم اجمالی مثلا فرض فرمایید جاری بشه، یا نه او حالات شک بدوی از قبیل حالات شک بدوی هستش تا قاعده ثانویه که براءت شرعیه باشد در اینجا چی جاری بشود، کدام یک از اینها؟ و یجب ان نعرف قبل کل شیء ان العلم الاجمالی لا يمكن ان يوجد. قبل از هر چیز لازم است بدانیم که علم اجمالی ممکن نیست پیدا شود و وجود پیدا کند الا اذا افترض جامع بین فردین متباینین. در حقیقت دارم اینجا به اون دو شرط اضافه میکنم، این شماره گذاری کنید، اذا میشه شماره 1، الا اذا افترض جامع بین فردین متباینین، و کان ذلک میشه شماره 2، شرط شماره 2، و کان ذلک الجامع معلوما و مرددا فی انطباقه بین الفردین. یعنی همون که جامع در اون جامعیت خودش در همون جایگاه خودش بماند، علم در جامع بماند و سرایت نکند به افراد. و کان ذلک الجامع معلوما و مرددا فی انطباقه بین الفردین، جامع فقط معلوم باشد ولیکن از حیث انطباق بر فردین این مردد باشد. و اما اذا کان الجامع معلوما فی ضمن احد الفردین، اما اگر جامع معلوم باشد در ضمن یکی از دو فرد، و یحتمل وجوده فی ضمن فرد آخر ایضا، و احتمال برود وجود آن در ضمن فرد دیگر هم، یعنی میگیم بله ممکنه که در ضمن فرد دیگر هم باشد یا نباشد. بله این میز چرا نوشه؟ چی؟ نه نوشه بله اصلا خودتون که میفرمان که فلیس هاده، یعنی این که چسبناکه، دست میچسبه، کتاب میچسبه، بله شما میچسبید به این بدن، فلیس هاده من العلم الاجمالی، این هم از صعوبات تدریس به شما هست، فلیس هاده من العلم الاجمالی، این از علم اجمالی نیست. میگیم پس چین؟ بله هو علم تفصیلیون، علم تفصیلیه، منطقه علم تفصیلی به فرد اولی و شک بدوی در فرد دوم. بله هو علم تفصیلیون بالفرد الاول مع شک البدوی فی الفرد الثانی، ما نسبت به فرد اول علم تفصیلی داریم و نسبت به فرد ثانی شک بدوی داریم. و هادا معناه ان طرفی العلم الاجمالی یجب ان یکونا متباینین، این معناش این هست که دو طرف علم اجمالی باید متباین باشن. و یستحیل ان یکونا متداخلین تداخل الاقل والاکثر، محال است که اینها تداخل داشته باشن. چجور تداخلی؟ تداخل اقل و اکثر، که کمتر قطعا در ضمن بیشتر قرار دارد. شما نمیگید چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، یعنی به این ترتیب این در قطع اقل و اکثره، از مثلتون که متداخلی هستش که متداخل هستن در. و على هذا الاساس يبدو ان الحاله المطروحه للبحث ليست من حالات العلم الاجمالي. خوب عنایت بفرمایید، حالتی که طرح شده است برای بحث، حالتی که طرح، چون بعدن یه حالات دیگری هم طرح میشه که شاید تلاش میکنن که تو اون حالات فرض بفرمایید که نشون بدن نه علم اجمالی وجود دارد. و على هذا الاساس بنابر این يبدو، به نظر میآید این که حالتی که طرح شده است برای این بحث از حالات علم اجمالی نباشد. چرا؟ اذ لیس فیها علم بالجامع بین فردین متباینین، زیرا در این مورد علم به جامع میان دو فرد متباین وجود ندارد، بل علم تفصیلی به وجوب تسعه و شک بدوی فی وجوب العاشر. در حقیقت یه علم تفصیلی وجود دارد به وجوب آن نه جزء و شک بدوی وجود دارد نسبت به وجوب جزء دهم، که یه جزء دهم هست یا نیست. و قول القائل انا نعلم به وجوب تسعت اول عشره، کسی بخواد اینو به یه جوری بیان کند که شبیه علم اجمالی بشه، بگه آقا من میدانم یه چیزی بر من واجبه، نمیدونم واجبم نه جزئی است یا ده جزئی. این میگه یه کلام سوریه، یه کلام هم تو ظاهری فرمالیته است. انا نعلم به وجوب تسعت اول عشره کلام سوری، و یه کلام سوری و ظاهری و ارسان خانستون که فرمالیتهی هستش. لأن التسعه لیست مباینتن للعشره، نهتا تباینی با دهتا ندارد، بلکه در درون آن قرار دارد، تداخل به نشون هستش. خب تا اینجای مطلب. ولیکن بزرگانی که این بحث رو مطرح کردن اینا بیکار ننشستن، گفتن شما هیچ نگران نباشید، ما یه جوری اینو براتون درست می‌کنیم، اینم بره تو علم اجمالی، شما خیالتون راحت بشه. میگیم چه جوری؟ میگن ببینید در اینجا طرفین علم اجمالی ما متباینن. کی گفته متداخلن؟ میگیم نه دیگه، نه جز در درون عرض محضرتون که ده جز قرار دارد. میگه نه، اشتباه شما همینه، اشتباهتون اینه. نه اینجا در حقیقت اینطور نیست، بلکه در حقیقت ما اینجا با یک نماز مقید مواجهیم. نماز مقید در حقیقت ما اینطور میگیم، میگیم آقا اون تکلیف ما یا تعلق گرفته است به نه جزء مطلق، یا تعلق گرفته است به نه جزء مقید به جزء دهم. آقا واجب شرعی شما چیه؟ میگه نمیدونم واجبم نماز نه جزئی مطلقه یا نماز نه جزئی مقیده به جزء دهمه. اوه دو تا چیز شد. شما اگر بگید آقا نه تا در ضمن ده تا هست، میگه نه اشتباه نکن، من که نمیگم نمیدونم نمازم نه جزئیه یا ده جزئیه، نه، من اصلا از یه پکیجی دارم برای شما صحبت میکنم، از یه بسته ای صحبت میکنم، دقت میکنین؟ من نمیدونم که آنچه که بر من واجب شده نه جزء مطلق است، از تسعت المطلقه واجب شده، یا نه نه جزء مقید به ده جزء. ظاهرش نه جزءه اما در حقیقت یکی نیست، یکی نه جزء مطلقه، یکی نه جزء مقید هستش. اینا با هم دیگه چی فرق میکنن؟ اینا با هم دیگه تفاوت دارن. و بفرمایید که در این حالت ما بگیم که علم اجمالی شکل گرفته است. و قد حاول بعض المحققین ابراز ان الدوران فی الحقیقه بین متباینین لا بین متداخلین. من عرض میکنم حالا بزرگان در اینجا مطالبی که زیاد دارن، مطالب شما رسائل شیخ اعظم انصاری رو ببینید، کفایه رو ببینید، کفایه آخوند خراسانی، جالبی که متن کفایه رو ببینید، بعد حاشیه‌ای که خود صاحب کفایه بر کتاب خود زده اون رو هم ببینید، دقت میکنید، و بیاید تا دیگران. نه هر کدوم جا حرفایی بر گفتن دارن که احیانا کاملا در تقابل با هم و تنافی با هم قرار دارد، و هر کسی که مطلبی اینجا گفته است و ابراز نظری کرده که تکلیف چیه در اون جزء دهمی که مثلا هست، تکلیف چیه و به شکلی باید برخورد کنیم. عرض بکنم باز اشتباه نشه، در اقل و اکثر استقلالی تقریبا اینجا محل اشکال نیست، چون واقعا از هم دیگه جدا و ربطی به هم ندارن. مثلا اون مثال روزه‌ای که عرض کردم، مثلا مثال بفرمایید که دینار که عرض کردم، بدهی که عرض کردم، و هاکذا موارد دیگر. ما با وجوبات جداگانه از هم، واجبات جداگانه از هم مواجهیم، این واضحه. اما در ارتباطی محل اشکال واقع شده، محل اشکال واقع شده. بله. و قد حاول بعض المحققین ابراز ان الدوران، این چیزی که گاهی اوقات افراد میگن، جوانا تو این دوره اخیر البته مد شده، میگن که مثلا داشتن فلان شخصیت معروف رو گرفته بودن میبردن، یکم باید کنار اون وایساد گفت ما دوتا رو کجا میبرید. این از هم قبیل اقل و اکثر استقلالیه، ربطی به هم نداشتن. دقت میکنید چه ارزم این زمیمه میشه به اون. خب در مورد او قدر متیقنه، اما این آدم که زمیمه شده در این چی شک بدبی از این میگیم بر پی کارت، شما جز این قصه چی نیستی. این از قبیل اقل و اکثر استقلالی هست. گاهی اوقات برای اینکه این بحث علمی تو ذهنمون بماند، اینا باید جریان پیدا کنه تو زندگی عادی ما، تو زندگی عادی ما. لذا این البته بعد ما تو مواظب باشید که با مشکل مواجه نشید، چون گاهی اوقات خود ما تو منزل مثلا احیانا حرف زدنمون گاهی اوقات اینطور میشه، دست خودمون نیست، از بس صبح تا شب بحثمون از این بحثاست، تو منزل هم بخوایم صحبت بکنیم گاهی اوقات مثلا اینطور میگیم، مثلا فقط فهمید که میگم آقا این که اقل و اکثر استقلالیه که یعنی چی احمد دیگه، میگم یعنی اون دیگه من اون نخریدم دیگه، اصلا حتی که دیگه لزوم نداشت شما گفته بودی، حتی که مثلا این همچین بیانات احیانا مطرح میشه. ولی وقت حاول بعض المحققین اوائل ما خیلی اینجور مسائل داشتیم، مثلا گاهی اوقات مطلبی گفته میشد بعد میگفتیم خب این که مغالطه شق فلانه که شما دارید بگید از این حرفا، من نمیدونم مغالطه چه شقیه، اما بالاخره این کار باید انجام بشه. وقد حاول بعض المحققین ابراز ان الدوران فی الحقیقه بین متباینین لا بین متداخلین. برخی از محققین، چون احترام هم میکنم به تعبیر محققین، میگن برخی از محققین اینا تلاش کرده اند که ابراز بکنن و اظهار بکنن این که دورانی که اینجا وجود دارد، آقا حواستون باشه دو استقلالی اصلا نه تو ذهنتون ارتباطی، حواستون خودتون که دورانی که اینجا بین اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد در حقیقت دورانی بین متباینین است نه بین متداخلین. لکی یتشکل علم اجمالی و تطبق القاعده الثالثه، تا این که عرضم خدمتتون که علم اجمالی تشکیل شود و قاعده ثالثه که همون منجزیت علم اجمالی باشد اینجا جریان پیدا کنند. کتاب شما جای خود قدیمی تره، این لکی یتشکل دارد مال شما هم آخر بود. و حاصل المحاوله ان الوجوب المعلوم في الحاله المذكوره اما متعلق بتسعه المطلقه او بتسعه المقيده بالجزء العاشر. میگیم آقا خب حالا تلاششون به کجا منجر شده، چی گفتن؟ میگه ها حاصل تلاششون این بوده، به اینجا رسیدن، حاصل این محاوله و تلاش این بوده است که گفتن که وجوب معلوم در حالتی که ذکر شد این در حقیقت اما متعلق به تسعه مطلقه یا تعلق میگیرد به نهتای مطلق یا نهتای مقید به جزء دهم. در حقیقت علم اجمالی شما اینه، میگید من یه واجبی رو میدونم بهم هست، به گردنم هست، میدانم، علم دارم، مکلفم و تکلیفی به عهده‌ام است، نمیدانم تکلیفم واجب نه جزء واجب مطلق است، فرض بفرمایید واجب نه جزئی مطلق است یا واجب نه جزئی مقید به جزء دهم است. دو تا واجب شد، دقت کنید ببینید. خب و اطلاق التسعه و تقییدها حالتان متباینتان، اینا دو تا حالت متباین هستن، اطلاق و تقیید دو چیز جدا از هم هستن و تباین دارن. و به ذالک یتشکل علم اجمالی به وجوب التسعه قبل عشره، به این وسیله علم اجمالی به وجوب نه جز یا ده جز این متشکل میشه و شکل میگیره. فان قیل، اگر گفته شود ان العلم الاجمالی به وجوب تسعه اول عشره منحلن، کسی بگه آه این حرفا کدومه، علم اجمالی به وجوب نه تا یا ده تا منحل میشه، به چه چیزی منحل میشه؟ منحلن الى العلم التفصیلی به احد طرفیه و شکل بدوی به طرف الاخر. این منحل میشه به علم تفصیلی به نسبت به یک طرف و شک بدوی نسبت به طرف دیگر. لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال، نه تا که به هر حال معلومه که واجبه، که وجوبش معلومه در هر حال. و الجزء العاشر مشکوک الوجوب، اما جزء عاشر چطور؟ جزء دهم. و الجزء العاشر، یعنی جزء بخوانیم که اسم ان نباشه، و الجزء العاشره مشکوک الوجوب، جزء دهم هم مشکوک الوجوب است. پس اون بر میشه علم تفصیلی، این بر میشه شک بدوی، مطلب تمامه. و اذا حل العلم الاجمالی سقط عن المنجزیه، وقتی علم اجمالی هم منحل شد دیگه از منجزیت هم ساقطه. و اینجا میدانید این انحلال، انحلال چیه؟ حقیقی یا حکمی؟ بگید حالا جوج میشه انحلال حقیقیه. بله من تو ذهنتون بود البته، انحلال حقیقی هست نه حکمی، حقیقتا منحله. اونجایی که ما به نسبت به طرف علم داریم، علم تفسیری داریم و نسبت به طرف دیگر شک بدوی داریم، این انحلال، انحلال حقیقیه دیگه، اصلا علم اجمالی دیگه باقی نمیماند. خیلی قلنا اگر اینطور بگید پاسخ میدیم. چی میگیم؟ میگیم ان طرفی العلم الاجمالیه هما وجوب التسعه المطلقه و وجوب التسعه المقیده بالعاشر. در حقیقت طرفین علم اجمالی عبارتند از وجوب نهتای مطلق و وجوب نهتای مقید به جزء دهم و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصيل. هیچ کدوم رو هم معلوم به تفصیل من نیست. من از شما سوال بکنم، آیا شما میتونید بگید نهتای مطلق رو من علم دارم بر من واجبه؟ نه علم ندارید، لعل نهتای مقید واجب باشه. دقیق میکنم چه اشکم؟ نهتای مقید به جزء دهم میتونم بگم واجبه؟ میگم خود که این لاقل واجب باشه. نه ببینید آقا، این دیگه نهتا و دهتا نیست دا، یه قیدی اضافه شد، نهتای مطلق و نهتای مقید به قید به جزء دهم. دقت میکنید؟ لذا این تباینی بین این دوتا چی ایجاد شد و درست شد. و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصيل، هیچ کدوم معلوم به تفصیل نیستن. و انما المعلوم وجوب التسعه على الاجمال، آنچه که برای ما معلوم است این است که نه تا به نحو اجمالی بر ما واجبه. شما دلتون میخواد بگید آقا علم به جامعه من اینه، اگه دلتون میخواد اینطوری بگید، بگید من یقین دارم که یه نه جزئی بر من واجبه، نمیدانم نه جزء مطلق است یا نه جزء مقید به جزء عاشر است. در حقیقت اگر شما بخواید خیلی باز ما بخوام دیگه خیلی فارسی تر بگیم، به قول آقای گفت فارسی لوری، من جلسه ای بود همین تعبیر رو گفتم که میخوام مطلب واضح باشه فارسی لوری بگم، بعد معلوم شد که یه بخش قابل توجهی از اون جلسه اصلا لور بودن، لذا خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت مطلب بنده. گفتم شما پس خوبه شما توجه دارید که بعد به چه بیانی بگید. عقل منظر واسه که فارسی لوریش یا خیلی ساده اش، خیلی بیان آشکارش اینطور باشد که بگیم آقا جان در حقیقت مثب به این تشکیک و اختلاف و اینکه من تکلیفم روشن نیست بین اطلاق و تقییدشه. در حقیقت یه نوحی رو میدونم، یه نوحی تو ذهنم هست. دقت میکنیم دیدیم از این شعری میخواد بخونه میگه حافظا شدیدم، میگم حافظا خلا، اما بقیهش از ذهنم نمیدونم تقلیم تو این مایاست. یه نوحیش رو میدونم که یه تسعی داره، اما این مطلق است یا مقید؟ اجمال اینجا رخ داده، اجمال اینجا رخ داده و اینجا اختلاف بود و قطعا بین اطلاق و تقلید تباین وجود دارد یا ندارد؟ تباین وجود دارد. میفرمایند که و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصيل و انما المعلوم وجوب التسعه على الاجمال، آنچه که معلوم است وجوب نه تا هست به نحو اجمالی. و هذا، خب حالا این علمی که ما داریم که به هر حال اجمالاً فی الجمله نهتا واجب است، نفس العلم الاجمالی، این خود همون علم اجمالیه. فکیفه ینحل به، چطور بخواد این علم اجمالی به وسیله خودش منحل بشه؟ این معنا ندارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب این پس تلاشی که این بزرگان انجام دادن برای اینکه بیان مطلب رو به گونه ای مطرح کنن که ما ببینیم که نه واقعا علم اجمالی هست. آقایان چه کار کردن این بزرگان؟ یه لحظه با هم باشید، چه کار کردن؟ هر دو تا اون شرط ها رو سعی کردن که اینجا برای ما ایجاد بکنن. ما تباین میخواستیم، یعنی عدم تداخل میخواستیم، دقت میکنین؟ و این که علم نسبت به جامع باقی بمونه و سرایت به افراد چی پیدا نکنه. هر دو شد، هم تباین شد چون تسعه مطلقه با تسعه مقیده به جز عاشر با هم دیگه تباین دارن، یکی نیستن، هم علم ما در جامع مون، ما به یه نهتای اجمالی علم داریم اما نمیدانیم مطلقه است یا مقیده به عاشر. پس تلاش جالبی بود، قابل تقدیر هست این تلاش که این تا اینجای کار رو چی پیش آمدن. گفته شده است که برخی از بزرگان مثلا میخواستن اجازه اجتهاد بدن در علم اصول، یکی از موارد همین بود است که در بحث علم اجمالی و فروع علم اجمالی اگر کسی میتوانسته در اینا ورود بکند و حل بکنه و درست تبیین بکنه و بتونه دیدگاه خودش ارائه بکنه، این رو اجازه اجتهاد میدم، چون این دیگه مجتهده به این حد رسیده است. لذا الان ما تقریبا چند صفحه دیگه مونده برسیم دیگه، شما همه به حمد الله بله اجتهاد تمام هست، فقط برگه دم دستتون باشه که من بنویسم امضا کنم که نه 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 هیچی شما برو، شما حتی ادامه ثانیه رو هم نمیخواد بخونی دیگه، وقتت ضایع میشه دیگه، برو به کار برس رساله رو آماده چاپ از الان هم میتونید اس ام اس به چاپ خونه که همایم بشه برای چاپ رساله، که خیلی تو بالاخره نوبت اینا مشکل برمیخواد. محضر مبارکتون که خیلی خوب. نکته ای که هست این هست که آقای صدر میفرمایند که ما به جای این که بحث خودمون روی بحث انحلال متمرکز بکنیم که آیا اصلا انحلال صورت میگیره، انحلال صورت نمیگیره، انحلال شده یا نشده، آقا ثبت العقل من قش اصلا ببینیم علم اجمالی هست یا نیست، علم اجمالی هست یا نیست، تا بعد بریم سراغ انحلال. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا ما اول در قسمت علم اجمالی متوقف بشیم.
بله، اون موقع که شما فهمیدید که تعارض بحثی بعد علم جامع میخواستم نماز من یا نماز نه جزئی دارم یا نماز نه جزئی مقید به ده درسته. جوابی که به افراد سرایت نمی کنه این جامعه، این
علم به جامع سرایت نمی کنه یعنی چی؟ علم در جامع میماند و به افراد سرایت نمی کنه، یعنی من نه به طرف اول علم پیدا کردم نه به طرف دوم به شکل خاص. دقت میکنید؟ من علم دارم که یه نماز نه جزئی واجب است، اما آیا آن کما اینکه شما در ظهر جمعه میگید من علم دارم، البته این نماز جمعه واجب بودا، انقدر آقایون اینو بردن تو علم اجمالی مثال زدن که اصلا این از وجوب افتاد در شما درتون که بعد من علم دارم ظهر جمعه یه نمازی بر من واجب است، نمیدانم ظهر است یا جمعه. خب اینجا همینطور، حالا یه کلمه تطعم بهش اضافه شده، من علم دارم به این که نماز نه جزئی بر من واجب است، نمیدانم این به نحو مطلق است یا مقید به جزء دهم. علم اجمالی شکل گرفت دیگه،
مثال گوشت ارنب میشه
خرگوش میشه مثلا،
اینجا
چی
مثلا خرگوش یا موش؟ نه خوردن مثلا بچه میگه خوردنش حلاله،
حالا تعقل نمی کنم، حالا باید روش تعمل کنم الان متوجه نمیشه. هر مسئله که خیلی خوب ارسان خواهدتون که خب بعد بیانش رو دید که به چه شکلی بیان کرده بود. محضر مبارکتون که بر تقدیر. خب آی صد میگن که شما در این انقلتی که مطرح فرمودید آمدید بحثتون متمرکز کردید رو انحلال، واسه به انحلال چه کار داریم؟ ما مثلا میگیم علم اجمالی نیست که شما میخوای انحلال درست بکنی. دقت میکنید چه ارزش دارم؟ شما نگران انحلالی؟ من قبل از انحلال به شما میگم در حد کی میگید؟ به مستشکل میگید. حالا صاحب نظری کار نداره، میگه شما میخوای اشکال کنی، بفهم کجا چه اشکال کنی، بیا جلوتر. دقت میکنید چه ارزش میکنم؟ اصل علم اجمالی پایه رو بزن، پایه رو بزن، تا حالا سرشاخه رو میخوای بزنی خب خراب میشه. محضر مبارکتون که ما بگیم اصلا علم اجمالی اینجا وجود ندارد، میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید ما یه لحاظ داریم، یه ملحوظ و وجود خارجی ملحوظ. اینی که مولا نماز رو که میخواسته واجب بکند آیا به نحو نه جزء مطلق رو واجب کرده، یعنی قید جزء دهم براش در نظر نگرفته یا نه در نظر گرفته، این مربوط به لحاظ مولاست. اطلاق و تغییر در لحاظ مولا بوده. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ این تو لحاظ مولا هستش. اونی که الان اینجا وجود دارد، اونی که الان وجود دارد این است که من میدانم نتیجت الام بالاخره نماز نه جزئی بر من قطعا و یقینا واجبه، نمیدونم جزء دهم رو هم باید اجرا بکنم یا نه. این تباینی که شما درست کردید، این تباین در کیفیت لحاظ مولاست، نه تباین در این شیء خارجی. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ ما چه کار به کیفیت لحاظ مولا داریم؟ شما میرید تو کیفیت لحاظ مولا، اونجا بله میگید آقا تباین وجود دارد، یا اینطور لحاظ کرده یا اونطور لحاظ کرده. ما با کیفیت لحاظ او کار نداریم، که ما با خروجی این کار داریم، ما با ثمره این کار داریم، با میوه و حصیله این کار داریم. میوه و حصیله این هست که من نمازم رو بخونم تا جزء نهم پیش برم فقط و تمام کنم نماز رو، یا نه جزء دهم رو هم بخونم یه وقت شاید براتون گفتم یا آقای نماز می‌خواست بخونه، نمازشو خوند و تشهد خوند و بعد تشهد یه صلوات که خب بعد فرستاد و بعد از اونم دو مرتبه یه صلوات دیگه هم فرستاد و بعدم پاشو درش گفتم آقا این سلام چی گفت نه دیگه گفت یعنی چه سلام بعد گفت سلام چی سلام نداره نماز سلام کجا داشته سلام نماز که گفتم آقا این نماز باطله گفت ببین حاج آقا من 60 سال دارم اینطور نماز میخونم تو حالا از کجا پیدا شده من میگم نماز غلط خودت غلطی برو پی کاره نه من بله 60 سال من اینطور نماز میخونم دقیقاً چی داری به من میگی نماز غلطه از کجا پیدا شد دقیقاً من چی میگم حالا منظور میخوام بگم که این در واقع به نوعی میشه که عقل به اکثر ارتباطی بود اون جزء دهم که سلام نماز باشه را این گفتش که آره براعت جاری میکن مصدر ما نزا این بنده خدا با مسائل اصولی وارد الا اینکه خب چون دلیل خاص داشتیم نمیشد براعت جاری کرد تو دلیل قطعی داشتیم که جزء نماز هست بگذاریم به هر تقدیر مراد اینه این میگه آقا من تا تشهدو میرم میرم سلام سلامم بدم یا سلام چی ندم پس در حقیقت این تا نه جزء که میره نمازش تا نه جزء که میره فقط اون جزء دهمی جزء آخری که آیا اونجا رو اون هم بعد اجرا بکند یا نه در اون میتواند چیکار بکند براءت جاری بکنه پس این که در خارج ما باهاش مواجه هستیم اینه اما این که خصوصیات لحاظیه‌ای که در هنگامی که مولا داشته لحاظ می‌کرده به چه نحوی بوده وقتی طبیعت رو داشته لحاظ می‌کرده از طبیعت الصلاتیه طبیعت نماز رو لحاظ می‌کرده آیا این رو به نحو مطلق لحاظ کرده یا به نحو مقید لحاظ کرده اینا دیگه از محل بحث ما چی؟ خارج هستش و اون تباینی که باید بین وجود داشته باشد اینجا وجود ندارد ایشون میفرمند که فصحیح ان یتجه البحث الى انه هل یوجد علم اجمالی اولا صحیح این است که بحث متوجه این نکته شود که آیا اساسا علم اجمالی پیدا میشود یا نه بدلا عن البحث انه هل ينحل بعد افتراض وجوده به جای آن که بخوایم بحث بکنیم در این که آیا حالا این علم اجمالی منحل می شود بعد از که وجود آن فرض شد یا نه مستشکل علم اجمالی رو فرض کرده بود فقط می‌خواست بگه منحله ایشون می‌خوان بگن اصلا علم اجمالی در کار نیست و تحقیق هو عدم وجود علم اجمالی به تکلیف تحقیق این است که اساسا علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد و ذالک لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة و وجوب الإطلاق اینی که ما میگیم نه نماز نه جزئی به نحو مطلق یعنی غیر مقید به جزء دهم واجب است این معناش این نیست که یعنی دو تا چیز واجبه یکیش وجوب تسعه است دیگری وجوب اطلاق ما دو تا وجوب داریم یه وجوب تسعه داریم یه وجوب اطلاق میگیم خب وجوب تسعهش که مشترکه دقت بکنید چه عرض میکنم اونی که ما در شک داریم در واقع میشه وجوب تسعه یا وجوب الجزء العاشر دقت یا عذرخواهم یا وجوب محضرتون که بله اونی که مشترک هست وجوب تسعه هستش اونی که بفرمایید که نقطه افتراقه وجوب الاطلاق یا وجوب الجزء العاشره که بعد بگیم تباین وجود داره نه اینطوری دو تا چیز نیستش که فان الاطلاق کیفیت فی لحاظ المولا اطلاق کیفیتی است در لحاظ مولا تنتج عدم وجوب العاشر که این نتیجه میدهد البته اینکه جزء دهم واجب نباشد ولیس شیئا یوجبه علی المکلف یوجبه فاعلش همون مولا هست همون مشرع و شارع هستش و این چیزی نیست که یعنی خود همین اطلاق اطلاق چیزی نیست که ولی این ولیس الاطلاق و شیئا ولیس الاطلاق و شیئا اطلاق چیزی نیست که مولا بر مکلف واجب کرده باشد و اما وجوب التسعه فی ضمن العشره اما وجوب نهدا در ضمن دهتا میدونید معناش چیه؟ فمعناه وجوب التسعه و وجوب العاشر اما اینجا چرا؟ اینجا یه حرفی است که اضافه تر وجود دارد یه مطلب اضافه تر وجود دارد دقت میکنید چه از بخم یه جز اضافه هست و هادا معناه اننا حینما نلحظ ما اوجبه المولا علی المکلف نجد انه لیس مرددا بین متباینین بل بین الاقل والاکثر ببینید آقا من یه نکته تذکر بدم، نمیخواستم بگم ولی خب دیگه ناچار شدم بگم، و اون این که اون بیانی که ما در بحث اطلاق و تقیید در بحث خارج اصولمون داشتیم و اون دیدگاهی که مطرح کردیم که به جای اطلاق ما تلق قائلین و میگیم اطلاق صحیح نیست، تلق صحیحه، از جمله جایی که به درد میخوره همینجاست. خوب به من باشه، اطلاق افعال، اطلق یطلق، افعل یفعل، این یک کاری است که صورت میگیره، با من باشید، یک کاری است که صورت میگیره. اطلاق یعنی آزاد سازی، یعنی ما میایم یک شیئی رو آزاد میکنیم از قیودی که دارد، یعنی در حقیقت یک کار ایجابی انجام میدیم. خب چون شما میگید اطلاق، نتیجهش این است که ما فکر کنیم که امر مطلق یه امری است که یک کار ایجابی روش انجام شده. به اینجا که میرسید جناب اصولیین مشهور و از جمله آقای صدر گیر میکنید، دقت میکنید چه حرف میکنم، هی میخواید بگید نه اطلاق یک کار ایجابی اضافه ای نیست، اطلاق فقط همین است که شما طبیعت رو دیده باشی و غیری ندیده باشی کنارش. خب این میشه تلق، به این اطلاق نمیگن، میگن تلق. یعنی چی؟ میگه تلق یعنی رهایی، اطلاق یعنی رهاسازی، دقت میکنید؟ یعنی شما طبیعت رو به نحو تلق دیدید، به نحو آزاد، نه اینکه طبیعت رو دیدید بعد او رو آزادش ساخته اید از قیود. لذا اینی که ما در بحثای خودمون گفتیم ارشان خدمتون که تلق به جای اطلاق، این مطلب خیلی چیز مهمی است. حالا گذشته از این که در همون بحث اطلاق و تقیید، حالا انشاءالله به سطح بحوث خارج که رسیدید اون بحثای ما رو شما ببینید انشاءالله، حتی الان ببینید شرن اشکال نداره، مطالعه اون وقت که خود فراغت دارید برای اینکه بخواید این بحث رو مشاهده بفرمایید، محضر مبارک اون بحث رو ببینید. در اونجا اگر شما نگاه کنید یکی از ثمراتش این است که تا حدودی اصلا اون بحث مقدمات حکمت شما داشتید، تا حدود اون بحث بی خاصیت میشه، اصلا دیگه خیلی جا پیدا نمی کند اون بحث، جا چون تلق بودن دیگه دلیل نمیخواد، مقدمه ای نمیخواد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اصلا نیاز دارم بگم تلق کم حالت عادیه، حالت طبیعیه، حالت طبیعی تلق بودن یعنی آزاد بودن و رها بودن، طبیعت رهاست. دقت میکنید کسی که میخواد قید بزند باید کار ایجابی روش انجام بده، اما آزاد سازی چی؟ نه آزاد سازی هم یه فعل ایجابیه ها، آقایون چون از اطلاق استفاده میکنن بعد اینجور جاها گیر میکنن، حالا هی باید چی؟ توجیه بکنن. بگذاریم این پرانتز رو ببندیم که شبیه
لحاظ مولا
چی؟ بس لحاظ مولا طبیعت رو لحاظ کرده، فقط خود طبیعت رو، هیچ چیزی که باش لحاظ نکرده، نه اینکه کاری انجام، خود آقای صدر نمیگه لحاظ و عدم القید نیست، بلکه عدم و لحاظ القیده، عدم که کار ایجابی نیست. دقت میکنید؟ پس میشه تلق نمیشه اطلاق. دقت میفهمید؟ خیر، بله اونجور. اگر ما لحاظ عدم القید بگیم که خب باطل این سخن، اما اگر بگیم لحاظ و عدم القید بلکه کار ایجابی، کار ایجابی میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب بفرمایید که بله کجا رسیدیم؟ آها، فلا یمکن تصویر العلم الاجمالی بالوجوب، پس ممکن، بله همجا رسیده بودیم، بله فلا یمکن تصویر العلم الاجمالی بالوجوب، ممکن نیست که ما تصویر بکنیم علم اجمالی نسبت به وجوب را، و انما یمکن تصویر العلم الاجمالی بالنسبت الى الخصوصیات اللحاظیت التي تحدد کیفیت لحاظ المولا للطبیعه عند امره بها. اگرم علم اجمالی درست بشود، علم اجمالی در مقام ثبوت، اونجایی که مولا داشته لحاظ میکرده فی نفس الامر ممکن باشد، ممکن است علم اجمالی نسبت، اگر چیزی ممکن باشد فقط و فقط ممکن است تصویر علم اجمالی نسبت به خصوصیاتی که خصوصیات لحاظیهی که تعیین میکنند و تحدید میکنند چگونگی لحاظ مولا نسبت به طبیعت را، اینکه مولا چگونه طبیعت را لحاظ کرده، عند امرهی بها، وقتی میخواسته به آن چی؟ امر کند. لانه ها، لانه میخواد به مولا، لانه اما ان یکون قد لاحظها مطلقتا او مقیدتن، یا این است که طبیعت را مطلقه لحاظ کرده یا مقیده. ما چجور میگیم؟ میگیم یا طبیعت را تلق لحاظ کرده یا مقید. دقیقا تر چه ارز میکنم؟ مطلقتن یعنی آزاد شده لازم است لحاظ بکنه. یک کسی مثلا فرض بفرمایید که توی خیابون داره راه میره، خب بعد یه دفعه شما میپریم اونجا جلو اطرافتون که میگیری شما به فریاد میزنید که آزادت کردم آزادت کردم، من از روح مثلا فرضون که کذا بودم، مثلا آزادی گرگان بودم، آخ تو دیوانه ای، من آزاد بودم داشتم میرفتم، تو چیکار داری میکنیم که نمیگه آزادت نکردم، میگه من آزاد بودم. دقت میکنی چه حرفی میکنم؟ این طبیعت به خودی خود آزاده، نیازمند گروه ضربت آزادسازی گروگان نداره. دقت میکنید شاید خودی آزاد بشه زندگیشو میگه طبیعت. خیلی خوب، بله. پس به هر تقدیر ما بگیم که اما ان یکون قد لاحظها کما کانت، در واقع اینطور میشه، اما ان یکون قد لاحظت طبیعت کما کانت تلقه، به این شکل، یا طبیعت رو همچنان که تلق بوده لحاظ کرده، یا این است که مقید لحاظ کرده. غیر ان هذا ليس علما اجمالیا به تکلیف لیکون منجزا، این علم اجمالی به تکلیف نیست تا اینکه بخواد چی منجز باشد، این کاری بفرمایید که تکلیف ندارد، این کیفیت لحاظ بوده. یعنی اون وقتی که داشت از لحاظ میکرده چه جوری لحاظ کرده، با چه ویژگی هایی، با چه خصوصیاتی، با چه حالاتی، چه اموری رو در نظر گرفته عند اللحاظ.
این بحث
همه ثبوت و اثبات نیست چی؟ برای ما هم که عرض کردیم که در مقام ثبوت در نفس العام چیزای از این قبل آخون
توی بحث ذهن مولا
بله، یعنی میگن اون علم اجمالی که شما درست میکنید علم اجمالی در چگونگی لحاظ است نه چگونگی تکلیف. خب و هاکذا یتضح انه لا یوجد علم اجمالی منجز، اساسا علم اجمالی منجزی وجود ندارد، علم اجمالی که بتواند قاعده اشتغال بر ما درست بکند، ما رو مشغول و ذمه کند و ما را موظف کند به اینکه احتیاط کنیم و اون جزء عاشر یعنی اکثر را اتیان بکنیم و بیاوریم، چنین علم اجمالی پیدا نمی شود. و ان البراءت تجری عن الامر العاشر المشکوک، براءت نسبت به امر دهمی که مشکوک از جاری می شود کون، بله، و ان البراءت تجری عن امر العاشر المشکوک کونه جزءا للواجب فیکفیه الاتیان بالاقر، نسبت به جزء عاشر، نسبت به امر عاشری که مشکوک است که آیا این جزء واجب هست یا نه، براءت جاری میشه، فیکفیه الاتیان بالاقر، کفایت میکند او را، چه کسی را؟ همون مکلف رو بگیم، ها مکلف میخوره دیگه ظاهرن، بله، فیکفیه الاتیان بالاقل، کفایت میکند مکلف را این که اقل را اتیان بکند، نیازمند اتیان به اکثر نیست. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. بحث فوق العاده مهمی بود، گرچه حالا ولو اینکه اینجا در حلقه ثانیه به سادگی مطرح شد، اما انشاءالله دوستان مطالعه بکنن و روش دقت بکنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.